مدرسه جلسه نهم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فاللعن الدائم على أعدائه وشعبده وهي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة الياس بالحركة فيلتبس على الحس. خب یک از اموری که باز فی نفسه حرامه، اگر احیانا از این راه کسبی حاصل بشه، اون مالی تحصیل بشه، ملک شخص نمیشه، باید پس بده به صاحبانش، قراردادی بسته بشه، قرارداد باطله، شعبده شعبده باز اگر پولی تو بدن مالک نمیشه، باید پس بده، قراردادی ببنده باطله. حالا شعبده چیه؟ باز مثل کهانت و سه اهل فنش میدونن ماهیتش، اون چی که ذکر میشه تعریف رسمیه نه حدی. اینو تکرار بکنیم، تعریف حدی سحر کهانت شعبده جز به تعلمش و تعلیمش از اهل فن فهمیده نمیشه. از اون چیز ذکر میشه رسمه، نه بیان حقیقته. حالا جوری تعریف کردن شهید ثانی هم کنم و شهید اول در متون فقهیش تفسیر کرده شعبده افعال و اعمال شگفت حیرت آوری که منشأش حرکات پای سریع و مرموز توسط شخص شعبده بازه، حرکات مرموز و سریعی که باعث میشه حس طرف بینایی او اشتباه کنه. در حقیقت شعبده رو، تعریف شعبده رو تعریف بکنه بین که به اشتباه انداختن حواس بیننده ها با سرعت عملی که شخص داره در انجام حالا اون کار شگفتی که انجام، این نفس کار حرام، تکسب رو حرام. و شعبده و هی الافعال العجیبه، اینا رو دیگه سریع بکنه، ما از کردیم بحث اساسی ما از اون بحث ثانیه، بحث عمیقه اصولی قواعد مهم فقهی تو فصل ثانی فصل بیه. و هی الافعال العجیبه، افعال شگفتی که مترتب می شود، یعنی از آثار سرعت ید، مترتب بر سرعت ید در حرکت، حرکات مرموز و سریع که احیانا حس طرف بینایی طرف رو به اشتباه می دازه. این هم ناشو دیدی فیل تبس و مشتبه می شود بر حس بیننده. هزا عرفها المصنف، می فهمه شهید اول در کتبش دروس ذکرا اینجور تفسیر کرد. و تعلیمها، خب فرمود تعلم و سه و کهانت و قیافه و شعبده و تعلیمها، هم یادگیریش هم یاددهیش حرامه، اگر قراردادی بسته بشه باطله، با اعمال اینها از دیگران مالی بگیری مالک نمیشی، با پس بدی. مثل غیر این مذکورات، که غیرها که غیر مذکورات از علوم و صنایع محرمه، هر کسی بخواد از راه تعلیم حرام کاسبی کنه، اون کسبش باطله، اون چه بگیره مالک نمیشه دیگه. حالا کار حرام یکی دو تا ده تا نیست. ولی قمار از اموری که حرام فی نفسه و باطل از نظر معاملات، قمار که در وقت آلات القمار، قمار رو تعریف کردیم. مثلا حالا آلات القمار قبلا بحثش گذشت، اونجا بحث آلات القمار بود. دقت بکنید، یه وقت بحث از حرمت خود قماره، یه وقت بحث از حرمت تکسب به آلات قماره. اونو اونجا توضیح دادیم، آلات القمار ابزاریست که لا ینتفع بهی الا فی القمار، منفعت اون منحصر در قمار، ابزار ابزار قمار، اون میشه حرام تکسب به او، ساخت او. مثل آلت الله که گفتی، آلاتی که منحصر در استفاده های بدون منافع دنیوی اخروی و یا مزار دنیوی اخروی همراه باشه. این آلت الله ابزارهای مشترک رو نمیگیم. اما الان بس در حرمت خود قماره. خود قمار ممکنه با آلات القمار نباشه، با گردو قمار بازی کنه. اگر قمار بازی با لنگ کفشش باشه حرامه، تکسب باطله. مر قمار بل آلات المعدل القمار، این بل آلات المعدل القمار با اون کلمه حتی شهید درست میکنه مطلب رو، وگرنه مطلب تمام نیست. قمار باطله چه به آلات معده لرقمار، ابزارهای مخصوص قمار، چه ابزارهای غیر معده لرقمار. لذا حتی که میگه محشین هم فرمودن اون مجرور حتی که آلات معده للقمار نیست، حتی لحظه بالخاتم. اگر بازیشون که مشتمل بر برد و باخت مالی، قمار اینه دیگه، قمار بازی مشتمل بر برد و باخت مالیه. حتی اگر فرض کنید به وسیله انگشتر، حتی لحظه بالخاتم و جوز گردو و بیز تخم مرغ، ولا یملک ما یترتب علیه من الکسب، درآمد، کسب من درآمد، درآمدی که مترتب بشود بر قمار به ملک در نمیاد، یعنی باید پس بدین پیش تو امانت مضمون تلف بشه زامنی، بمیری حتی ورثت موظف به رسدن، کسی رسد نکنه مشغول ذمه تو آخرت. ولا یملک ما یترتب علیه من الکسب و این وقع من غیر المکلف ولو این. ببینید قمار اگر از شخص بالغ و عاقل باشه هم حرامه هم باطله. اگر از نوعی بچه ها بود، حالا بچه ها گردو بازی کردن، یکی برده خود گردوهای طرف رو یا پول از طرف چیزی برنده شده، اونجا باطله، حرمت که معنا نداره باطله، ولی یش موظفه به این که اون چه بچه گرفته از بچه دیگه ببره پس بده به ولی اون دیگری. و این وقع من غیر المکلف فیجب رده علی مالکه، این فیجب جواب شرط مقدر، یا اون این رو اگر این شرطیه بگیم نوصلیه، این فیجب میشه جواب اون این، این میتونه وسطیه باشه، این فا بشه جواب شرط محذوف، میتونم جواب همون باشه، او این شرطیه. اگر واقع بشود قمار از غیر مکلف، واجب است ردش بر مالک. بر کی واجبه؟ سبی که معنا نداره واجب باشه بر او، ولیش واجبه. و فلو قبض و غیر مکلفن، اگر قبض کند اون کسب را، پس اینجا مورد درآمد بود. اگر اون ماحصل از ثمار را غیر مکلف قبض کند بچه بوده. فل مخاطب و برده الولی، پسی که مخاطب به وجوب رده ولی اوست، یعنی تکلیف متوجه ولیه. ولیش اگر کوتاهی کنه زمان به گردن ولیه. فا این جهل مالکهو، اگر ولی مالک رو نمیدونه بچه از کی برنده شد، از کی گرفت، اینا رو نمیدونه، قهرن حکم مال مجهول المالک رو پیدا میکنه دیگه. حکم مال مجهول المالک اینه که از طرف مالک صدقه بدی. البته اگر بعدها پیدا شد زامنی باید بپردازی از جیبت، اون صدقه برای خودت حساب میشه. فا این جهل مالکه او تصدقه بهی، صدقه بدهد ولی بهی به اون کس، انها عن المالک، از طرف مالک. اگر بعدها مالک پیدا شد باید از جیبت بدی اگر او راضی به صدقه نشه. اینا تو کتاب لغت هست مفصل تحت کردن. ولو این حد طرفی محصورین، اگر میدونی این بچه که قمار بازی کرده با یکی از بچه های همین کوچه خودتونه، حالا کدومشون نمیدونی، ولو این حد طرفی محصورین، اگر مالک معلومه به اجمال باشه، معلومه به اجمال یکی از بچه های همین کوچه بود، باید ولی او از همه رضایت به طلبه، با همه مصالحه کنه. واجب تخلص منهم، واجب است از همه خلاصی بجویی، رضایت به دست بیاری ولو به صلح. بالاخره به هر کدومشون یه چیزی بدی که اگر احیانا از بچه اونها بوده راضی باشه.
بسیار خوشم که ادامه او بچه به مشالهش ما همه تو
بله میکنم اینجور باشه. حالا اگر کسی اونقدر از راه قمار اموال به دست آورده که الان نمیدونه اینا مالی کیه، اونجا مثل همینه، اونجا همینه. خود اون شخص مکلف به رده، اگر نمیدونه از طرف مالکین صدقه بده، بعدم زامنه. و ورقش به کسر القین، ورقش الخفی، قش رو تعریفش رو توجه بکنید. اگر متاع رو میفروشی به کسی، اون متاع رو مخلوط کنی با غیر اون متاع، از چیزهای بی ارزش یا کم ارزش. این دو رقمه. یه وقت این قش بینگن قش، یه وقت معلومه خب عدس میخوای بفروشی به زید، اونقدر ریق قاتیش کردی که خریدار خودش هم میبینه خب نخره، میبینه دیگه. قش اگر معلوم باشه حرام نیست، چون مشتری میبینه این نصفش ریقه نخره. اگر خفی باشه حرامه، هم حرامه تکلیفا، هم معاملش، البته معاملش باطل نیست، دقت کنید، معامله مشتمل بر قش باطل نیست، خریدار حق فسخ داره، به اصطلاح معامله جایزه، از لزوم میفته، باطل نیست. بیع عقد لازم، وقتی معامله صورت گرفت، طرفین مساحا رو گرفتند و رفتند، هیچ کدوم حق فسخ نداره. اگر مشتری متوجه شد که فروشنده قش در معامله داشته، حق فسخ پیدا میکنه، میتونه بیاد فسخ کنه، پولشو بگیره. اما نفس عمل حرامه. قش ببینید، اگر مشتری متوجه نشه زمان هست، اینا توجه بکنید. آخه مطالب فراوانه. یه بحث حکم تکلیفی حرمت، بگیم این معامله حرامه، معصیت کردی فاسقی، اما آیا معامله باطله؟ معامله باطل نیست. مشتری اندل علم حق فسخ داره. حالا اگر رو تا آخر عمرش نفهمید، مشتری که آبرسته توش بر خورد نفهمید، زمان باز هست. وجود زمان، وجود حق خیار، اینا منافات با صحت معامله نداره. تو زامنی به مقدار اون نویسه باید بو بپردازی، مشغول ذمه ای. اگر فهمید میتونه اون نویسه رو از تو نگیره، فسخ کنه، به هم بزنه، میتونه اون نویسه رو بگیره. نفهمیدم تو موظفی نویسه رو بدیم، اما نه هیچ کدوم منافات با صحت معامله نداره. ببینید تکسبی که از راه قمار باشه معامله باطله، قرارداد باطله. اجاره ای که اجیر بشی برای تعلیم حرام، قرارداد باطله. همونجا بطلان نیست، زمان هست نسبت به نفس، حرمت عمل هست، فاسد میشیم. حق فسخ برای طرف عند العلم هست، اما معاملا باطل نیست. اگر طرف متوجه شد که تو آب قاطی شیرا کردی، در این حال راضی شد، معامله باطل نیست. برقش الخفی تشوب لبن بالماء، مشروب مخلوط کنه شیر رو با آب. و وضع الحریر فی برودت یک تسه و سغلا، کسی میخواد فردا حریر رو ببره بازار بفروشه، پنبه رو ببره بازار بفروشه، امشب اینا رو توی یک جای خنک مرطوبی میگذاره که وزن بگیره، یا گوسفند رو میخواد بفروشه، امشب یک خواه و علف شوری به اون میده، فردا یک سطلم آب بخوره ببره وزنش کنه بفروشه. ناقش و وضع الحریر، نهادن حریر را در مکان سرد تا وزن بگیره، یک تسه و سقلا. اما اگر پیش خفی نبود، میبینه مشتری که خب این عدسی میخره نصفش ریگ خاگه نخره، و یکره به ما لایخفا، قش به ما لایخفا مکروه هست، بالاخره کار بیخودیه. کم از جل حنتته به تراب، گندم رو با خاک مخلوط کنی، البته اونقدر باشه که مشتری ببینه، و تبن با کاف خاطی کنه، و جیده ها به ردیه ها، خوب و بد رو با هم مخلوط کنه و به عنوان خوب بفروشه، میشه قش. و تدلیس الماشته، یکی از اموری که باز فی نفسه حرامه، اگر اجیر بشه شخص برای این کار اجاره باطله. تدلیس الماشته، ماشته حالا اگر با سای تنیس آورده، زن آرایشگر، چون نوعاً این کار تو زناست، ولا تدلیس الماشت هم همینجور. اگر زن آرایشگر اجیر شده که این زن و ترکیب رو جور آرایش کنه که شوهر او خواستگار او به اشتباه بیفته، تدلیس کچل براش مونست کنه، این تدلیس که شوهر او نفهمه. نفس این کار حرامه، اگر از این راه اجرت بگیری حرامه، اجرت مالک نمیشی، باید پس بدی. البته اینا اگر به هدف به اشتباه انداختن خواستگار طرفه. وقت هم عمل حرامه، هم اجرتی بگیری مالک نمیشی. و تدلیس الماشته، زن آرایشگر تدلیس کند، یعنی آرایش کنه کسی رو، زنی رو که شوهر او به اشتباه بیفت، خواستگار او. به اظهار الماشته فی المرأه محاسنه لیست فیها، اظهار کند ماشته در مرأه محاسنی را، زیبایی هایی را که در اون مرأه نیست، محاسن را که خواستگار او خیال میکنه اینا ذاتیه، اگر او بدونه که اینا عرضیه اون نیست، تدلیس نیست اونجا. من تحمیر وجه ها و وصل شعر ها، اگر کچله برای او مونه کنه وصل کنه و رفتین هر یک. حالا فرمد ممکنه کسی زنی خودش این کار رو خودش انجام بده، اینم حرامه. و در کتاب نکاح میخونید که اگر همچی کاری بکنه بعدن شوهر بفهمه، شوهر حق فسخ داره. البته بنابر قولی در تدلیس قائل به حق فسخ، حق فسخ نکاح نه طلاق، طلاق غیر فسخ نکاحه. و مثله، مثل این اظهار الماشته فی المرأه فعل المرأه له من غیر ماشتتن، زن خودش اینجور آرایش کنه. ولو انتفت تدلیس فلا تحریم، اگر تدلیسی نیست، بنا نیست این زن شوهر کنه، حالا میخواد اونجوری باشه، بنا خواستگار رو به اشتباه بندازن نیست، یا زنی شوهر داره اونجا تحریمی نیست. کما لوکان اون مرأه مزوجه شوهر دار، اونجا فلا تحریم. دیگر از اموری که حرامه تکسب به او حرامه، اگر تکسب حاصل بشه، حالا هر نوعا در قالب اجاره است، اگر مردی لباس زن بپوشه، زینت‌های مخصوصه زن رو بپوشه، زنی لذینت ها لباس های مخصوصه مرد رو بپوشن، البته این رو باید دقت کنید، لباس اختصاصی به حسب زمان مکان شرایط فرق میکنه. اگر زمان مکان شرایط جوریست که حالت عادیه، این لباس رو مخصوص زن میدونن در این زمان در این مکان با این شرایط، مرد به پوشه حرام، عقصش هم همین. قهران وقت حرام بود، اگر انسان لباس رو اجاره بده به مردی، لباس زنانه ایران، این زن این مرده میخواد خودش لباسه رو بپوشه بدون اینو، و اجاره باشه، مثل چه قبلها در بحث عنب میگفت تزیین و کل من الرجل و المرأة به ما یحرم علیه، یعنی لوازم اختصاصی دیگری رو بخواد بپوشه، تزیین هر یک از مرد و زن آنچه را حرام است. بر لبس رجل از سواره، سوار علنگو، مرد علنگو به دست، و خلخال که خب اینا اختصاص به زن داره، خلخال که در پا قرار میدن زنها، و سیاب المختصب بها بالمرأه، لباس های مخصوصه زن، چادر مثلا سرش. بله ببین واژه تزیین اختصاص به توی مفهوم گیر نکنه، چون مثال های بعدن میزنه، میگه اگر زنی حالا کمربند ببنده، عمامه بذاره که مخصوص مرده، اون تغییر هم صرف نمی کنه. ازا مثال می دانه کلوپسل رجل از سباره و سیاب المختصبه ها، ولو تزیین نه خب مرد اگر چادر سرسنه که تزیین نیست، پوشیدن منطقه اینو باید دقت کنید. تزیین خصوصیتی داره اینه که این در ملأ عام باشه، اگر نه صدق تزیین صدق لبس نمی کنه. واژه تزیین رو به کار می برن، سر به کار بردن این واژه برای اینه که این کار رو بخواد در مرعای دیگران انجام بده. از این لحاظ تعبیر به کلمه تزیین بود، چون تزیین نوعا در مرعا و مسمع قرار میگیره.
تزیین معمولا
مردم همین تشبه باشه حرام زب میگن واقعا در تعذیه های بعضی به خصوص دارن، در خصوص دارن اینو راجع به تعذیه ها بعضی استفتاءات در خصوص در اون مورد هست که خب رو حرمت کردن. خب دیگه هم کردیم زمان و مکان فرق میکنه، حالا الان که خیلی چیزا مرد و زن نداره. بله؟ ببینید قصد دخالت دادن قصد رو در این امور دلیل میخواد. بعد سر خیلی باید دقت کنید، مثلا در بحث سفر میگن اگر جایی 10 روز قصد میکنی باید نماز رو تمام بکنی، روزت رو بگیری. قصد میکنی یعنی چی؟ یعنی میدونی که میمونی، قصد چیزی نیست که تو که میدونی 10 روز اینجا هستی باید نماز تو تمام بخونی روزات رو بگیری، دیگه حالا بگی من قصد نکردم معنا داره هست. قصد دخالت نداره توی موضوع. اون که در ادله موضوع حرمت تزیینه، تزیین الرجل به مختصات زنها و بالعکس. البته از تزیین این بر میاد که در ملأ عام باشه، تزیین نوع تلازم داره با به دید دیگران رساندن. اما قصد داره یا نداره، قصد داره دخالت نداره، عمل تحقق یافته دیگه، یا قصد داره یا نداره. بله حالا موارد اضطرار اونا خوب خارجه، اگر مردی سرما میخوره حالا چادر سرش کنه برای حفظ خود، اونا عناوین سانه. و یختلف ذلک به اختلاف الازمان و الاسقاع، مختلف می شود این به اختلاف زمانها و اسقاع نواحی مناطق. و منه تزیین الرجل بالذهب، البته این دلیل خاص هم داره منه، نه این که حالا اینم از مصادیق همونه. اگر طلا برای مرد حرامه، حالا ولو یک ساعتی که ظاهرش هم ساعت مردانه است حرامه. یه مصادیق تزیین الرجل به مختصات به نساء نیست، این تزیین الرجل به ما یختص بالمرأه، ما یختص بالمرأه از نظر عرف، این محل بحث ماست. از نظر عرف ممکنه طلا رو مختص به زن ندونن که نمیدونن، شرعاً طلا مختص زنه نه عرفاً. از واقع امر اینه که تزیین الرجل به ذهب منهو نیست. اون چی که الان طرح شد تزیین الرجل به مختصات زن از نظر عرفی، ازا یختلف به اختلاف الازمان و الاسقاع. مسئله حرمت طلا بر مرد شرعیه، ولو حالا اون ساعتی که دستش کرده ساعت مردانه برای از جنس تلا. نه این منحو رو باید برگردونید به ما یحرم علیه، اگه شای ضروریاته حرمت طلا بر مرد همه قایره. و من هم و من بگید و من ما یحتم على الرجل، تزیین الرجل به ذهب و این قلب و الحریر ابریشم خب بر مرد حرام الا مستثنیه. در مورد حریر استثناءاتی داریم، اگر اون پارچه ابریشمی که به خودش بسته حالا یا دستمال یا عرض دیگری کوچک باشه، معیارش هم در ادله اینه که ساتر عورتین نباشه، تیکای کوچک. و کلبس مرعه ما یختص به رجل تل منطقت و امامه، زن هم اگر مختصات مرد رو بپوشه مثل کمربند و مثل امامه حرام. خب ببینید تکسب به محرمات حرام بود، تعلیم سحر و کهانت و فلان و فلان هر حرامی، تعلمش، اجیر شدن برای یاددهی اینها، همه اینا حرام باطله. بر همون وزان تکسب به واجبات، بر واجبات اجرت گرفتن حرامه، حتی واجبات کفایی، دفن میت، غسل دادن میت، این واجب کفاییه. اگر اجیر بشی برای که مرده رو غسل بدی، کفن کنی، دفن کنی، از اطرافیان او اجرت بگیری، این اجاره باطله، چون دفن میت واجب کفاییه. حالا واجب کفایی، واجب عینی که معلومه، اجرت رو البته اینو باید دقت کنید، باید تحت قرارداد اجاره بره، این وقت اونا خودشون چیزی به این طرف میدن، اون اجرت نیست، اجرت لازمه یک قرارداد اجاره، قرارداد اجاره قرارداد لازمه، واجب الوفا، اینو مهم میدون باطنه. بل اجرت و حالا تقصیل الموتان و تکفین الموتان و حمل الموتان انواس الال مقتتل غسالخانه و الال قبر و حفر قبوره هم، این همه واجبات کفاییه، و دفنه هم و صلات علیه هم و غیره هم من الافعال واجبشه کفایت هم. بعد اگر مستحباتش رو اجیر بشه انجام بدی، بر مستحبات میشه اجرت گره. ولو اشتملت هذه الافعال علی مندوبن، اگر این افعال، افعال تجهیز میت مشتمل بر مستحب بی باشد، پس تقصیل هم زیادتن علی واجب، علاوه بر غسلی که برای میت واجبه شستشوهای دیگری هم باشه، و تنظیف هم و وضوع هم، وضوع قبل الغسل که در کتاب طهارت مطرحه، قبل از غسل به میت وضوع دادن مستحب، قائل به وجوب هم حتی داره. و تکفین هم بالقطع المندوبه، قطعه های کفن بعضی واجبه بعضی مستحبه، و حفر القبر زیادتن علی الواجب، حد واجب قبر رو در کتاب طهارت خوندید به مناسبت، قدری که جسد از درندگان محفوظ بمونه بوی جسد بیرون نیاد، این قدر واجب میشه، ممکنه نیم متر بسنده کنه، بیشتر از او که حدش رو خوندید مستحبه. اگر کسی این مستحب رو انجام میده بر اینا میتونه اجرت بگیره. حفر القبر زیادتن علی الواجب، واجب این بود، الجامع بیان او الواجبه، واجبش این بود که جامع باشد، اون حفر در بر داشته باشد دو صفت لوث فعیه، کتم ریح بوی اون جسد بیرون نیاد، و حراست جسد، جسد از درندگان محفوظ بمون، الا یبلغ القامت، تا اندازه یک قد آدم معمولی، این مستحب، الى حد مستحب بشه، حد واجبش همون بود که مفتی میکنه نیم بس باشه. و شق لحب، شکافتن لحب که خوندید مستحب در دفن اموات، که زمین رو اگر گود میکنن بعد در ته اون گود کنار حفره ای بکنن که جسد رو بزنن تو اون حفره جلوش رو بزنن، اونو میگن لحب. و نقل المیت الى ما یدفن فیه من مکان زائد الى ما یمکن دفن فیه. فرض کنید کسی تو قم مرده، میشه همینجا دفنش کنن. حالا کسی اجیر بشه که این جسد رو مثلا منتقل کنه کربلا، برای این انتقال به اونجا نمیتونه اجرت بگیره. چرا؟ چون این زائده بر واجبه، قدر واجب اینه که همینجا میشه دفنش. نقل میت را به ما یدفن فیه محل دفنش، که بیان باشه از مکان زائد الان ما یمکن دفن فیه، همینجا میشه دفنش کنن برای قرار ببرن شهر دیگری. در این موارد لم یحرم تکسب بهی، بهی به این مذکر، به این مستحب که اینا بود، به این زائد بر واجب اجرت گرفتن مانعی نداره. یکی دیگه از مقاصد باطله و محرمه اگر تحت عنوان کسب باشه، الاجر فعل الافعال الخالیه عن غرض حکمی، اجرت گرفتن بر کارهای عبث. غرض حکمی قبلها داشتیم، نفع حکمی میگفتیم، نفع کن یحکم به العقلا، نفعی که عقلای عالم روش حساب باز میکنه براش ارزش قائل. میگه اجرت گرفتن بر کارهایی که منفعت عقلاییه نداره، این حرام باطله، اون قرارداد اجاره باطله. اجرت بر افعال خالیه از غرض عقلایی، کل عبث، افعال خالیه از غرض عقلایی مانند کارهای بیهوده. حالا ریز بکنه مطلب رو، مثل ذهاب الى مکان بعید، مثلا یک غار طولانی، یک کسی بگه اگر تو تا انتهای این غار رفتی اومدی اینقدر دیدم بود، او که ظلمه در تاریکی اگر به قبرستان رفتی میخی کوبیدی اومدی اینقدر بدید، او رفت سخرتن این سنگ رو اگر بلند کردی اینقدر و نحو ذلک مما لا یعتد به فائدته عند العقلاء، چیزایی که عند العقلاء به فایده او اعتنایی نمی شود. اینا مصادیق اکل مال به باطل دیگه. یک توضیح دقت کنید، آیه که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، من می کنم تصرف در اموال دیگران، اگر این تصرف تصرف بدون سبب مملک باشه. اسباب مملکه قراردادها، البته قبل هم ظاهرا به مناسبت گفتیم، ملکیت، ملکیت مالی برای انسان سبب میخواد. خوب دقت کنید، مالی ملک انسان بخواد بشه سبب میخواد. اسباب ملکیت بعضاً خارج از اختیاره، مثل ارث، پدر اگر مرد اموالش بخواد نخواد بچهش مال بچه میشه، ملکیت حاصل میشه. گاهی ملکیت به امور اختیاریه، امور اختیاری دو قسمه، بعضیش قرار داده بعضی نه. غیر قرارداد مثل این که ماهی از دریا بگیری، بهش میگن حیازه، هیزومی رو از اراضی مواد جمع کنی، حیازه مالک میشه. اما سبب غالب در ملکیت قراردادهاست که اسباب سبب اعتباری، چیز رو بخری خانه رو اجاره کنی منافع چه مال تو، یا چیزی رو هدیه کنن به تو، هبه که قرارداد، بیع قرارداد، سود قرارداد، واخذ، اینا اسباب مالکیت. اگر مالی از غیر تحت اختیار ما قرار گرفته، بخوایم در اون مال تصرف مالکانه بکنیم بدون سبب ملکیت، این بهش میگن اکل المال بالباطل. اکل المال بالباطل، اکل مراد خوردن نیست، تصرفه. تصرف در مال دیگران بدون سبب مملک، اونم تصرفات مالکانه، این ممنوعه. حالا گاه اوقات قرار دادی از نظر شرعی باطله، خب بازم اگر بگیری اون مال رو در او قرار داد میشه عقد المال بالباطل. گاهی علاوه بر که از نظر شرعی باطله، از نظر عرفی هم باطله. بعضی از قراردادها عرفیت هم نداره، کسی حاضر بشه یک شاخ نبات رو به 100,000 تومان بخره، این قرارداد عقلایی نیست. او کسی که 100,000 تومان رو گرفته مالک نمیشه. ازا تو بحث ربا میگن این زمیمه ها فایده نداره، زمیمه باید جوری باشه که عقلاییت هم داشته باشه، بلا اکل المال بالباطله، خوردن مال دیگری بدون سبب مملک. رضایت او در قالب این قرارداد بود. دقت کنید، میگن رضایت خود در مورد ربا هم رضایت هست، رضایت که کار درست نمیکنه، در ربا هم طرفین راضی هست. اگر میخواد رضایت باشه باید بره تو قالب هبه، او رضایت داره به این قرارداد که بیعه. اگر این قرارداد نبود رضایت او نبود. رضایت رضایت خاصه بود در قالب اون قرار داد، اونم که باطل بود، پس دیگه رضایتی نیست. موقع رضایت خاص، اگر اون قرار داد باطل شد دیگه رضایتی نیست، بگیم رضایتش هست، پس میشه رضایت داریم تو باب بی. فصل بعدی میرسیم. اگر جنس رو از زید خریدی، فرشی رو که در بازارم 100,000 تومان میارزه، تون به 100,000 تومان خریدی، یک هفته که فرش رو تحویل گرفتی، الان میفهمی قرارداد تون باطله، یا او میفهمه قرارداد تون به جهتی باطل بوده. حالا به هر جهت که اسباب بطلان رو بحث میکنی، او میتونه بگه خب حالا قرارداد تون باطله، ولی او که راضیه من این پول رو خرج کنم، من بگم او که راضیه من روی فرش بنشینم استفاده کنم، نه، چون اون رضایتی که بود در قالب بی این واقع نشد. رضایت دیگر از کجا می گیره؟ باید احراز کنید، باید سبب داشته باشید. زعق تصرف نداره اگر فهمیدید فساد کنید. بله اگر قصد باشه، ولی از کنید باید تشت بشه، باید رضایت احراز بشه. اگر تو قالب معامله بوده نوعا نیست، شما به شرط راضی این شخص این پولی دادی به او خرج کنه که فرشش هم مال تو شده باشه. اگر میدونی فرشش مال تو نشده، اینو باید پس بدی، راضی نیست او پول رو خرج کنه. رضایت رضایت خاص بود. چرا رفتی اینجا داره؟ به هر قیمتی، بله، ولی تا حدی که عقلا بگن این معامله است، نگم قول بازیه. معامله صرف کنه، اوفو به عقود احل الله البیع، ای بیعه؟ باید لاغل عرف بگه بیعه. بله یه وقت فوق قیمت و زیر قیمت مشوشه، اما دیگه جوری نیست بگنی معامله نیست. مفخوریه نه معامله. و نحو ذلک مما لا یعتد به فائدتی عند البغلا، اینا از کل صغرای اکل المال به باطله. وقتی که تازه در قرار داد، اون چی که از طرف میگیری باید یک چیزی گیر طرف بیاد. تو حالا رفتی تا قبرستان میخی کوبیدی اومدی میخوای از این درست من بگیری، چی گیری طرف میاد؟ معامله. اینا رو بعدها میخونیم، دقت کنیم. طرح استدلالی همینه، باید به بطن معاملات نفوذ کنید. ماهیت معامله معاوضه، یک چیز از جیب تو بره تو ملک طرف، یک چیز از ملک طرف بره تو ملک تو، این معاوضه. این کاری کردی چیگه تو اومد کارو میخوای ازش، چیگه به طرف اومد یکی میخوای ازش درجات من بگیری؟ هیچی. یا کاری میکنی اثری میبخشه، خب بله میگیم به لحاظ اون اثر. از هم میگیم صغرای اکل مال به باطله. اجرتی میخوای بگیری در برابر کاری نکردی، قرار دادی نبوده که سبب مملک بشه. اینا بعد هم توی در جعالم همینجوره، در جعالم باید عامل برای جاهل کاری بکنه. در جعاله مثلا میگه سند من کلید من گم شده، هر که پیدا کرد اینقدر میدم، مجدگانی میدم. او جعاله است. باید برای اون عملی که عامل در جعاله انجام میده باید منفعت و اغلایی داشته باشه برای عامل، برای جاهل. بل اجرت و علی الزنا، خب بر واجبات حرام بود اجرت گرفتم، بر محرمات هم همینجور نمونه هاشو گفته بود ادامشم. میگه بل اجرت و علی الزنا و لباس و مشاکله هما از فحشا و رشل قاضی رشوه، رشا به ذم اولهی و کسرهی رشا حتی صحیح مقصورن، علف مقصوره جمع و رشوه یا رشوه به هما یعنی به ذم و کسر. فقط تقدمه که قد تقدمه در کتاب قضا دیگه، حالا چون نوعاً در باب قضاست ولی رشوه مطلقا ممنوعه. کسی که وظیفشه کار رو انجام بده، دقت بکنید، کسی که وظیفشه کار رو انجام بده، در قبال اون کار هم اجرت معینه مقرره ای داره، میخواد از کسی یا از کسانی وجهی دریافت کنه که حالا یا کار اینا رو زودتر انجام بده یا به نفع اینا انجام بده. در باب قضا به نفع این طرف اوکی، در جاهای دیگه کار این طرف رو میخواد زودتر انجام بده. با اینکه کارمند حقوق داره، یعنی مقرری مسلمی در قراردادش داره، الان میخواد از این طرف میخواد کار رو انجام بده، برای او وجه زائدی بگیره، وجه حرمتش هم مشخصه. اونی این میگیره علاوه بر مقرری که او در مقابل انجام وظیفش براش ثابت شده و خودش هم پذیرفته. کارمند، قاضی و بقیه، پلیس مثلا، اینا در اون قرارداد استخدامیشون خودشون یک قرارداد دارن، در مقابل کاری میکنن اجرتشون مشخصه. میخواد از این و اون چیزی بیشتر بگیره رو چه حسابی؟ اینم صغرا عقد مال به باطل میشه رش. حالا که اضافه به قاضی کرده چون نوعا در باب قضا این مبتلا به
دادن سفرانه
بله؟ داده الراشی و المرتشی کلاهما فی النار روایت میشه. همینجا همینجور رشوه اساسا موضوع حرمت اساس باب قضا نداره.
بله
اون که رشوه نمیشه، اون که هدیه اون تا وضع عوض نکنه، هدیه بگیر ولی علیهش حکم میکن. اگر واقعا علیهش باید حکم میکردی تغییر نمی بله؟ نه 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 هیچ کدوم مجبور رشته نیست. آقای آراسته، آقای آقا محمدی، آقای اسکیری، آقای اسکیری فامیلان درست نکنم، آقای سید محمد حسن حسینی، آقای امینی، آقای ایزانلو، آقای بفراجردی، آقای بهشتی، آقای کمیزانی، آقای حاجی.